سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: دلایل عدم تحقق جامعه ایدئال اسلامی در طول تاریخ اسلام. جلسه سوم.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. قال الله تعالى في كتابه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أزل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. به عرض رسوندم که خداوند وحی فرو می فرستد، انبیا را بر می انگیزد تا با مجریان الهی که معرفی می کنند انسانها را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی به کمالی که ممکن است و خداوند برای اونها در نظر گرفته برسند و نایل شوند. و اعتقاد متدینین تمامی ادیان الهی، پیروان تمامی ادیان الهی این است که اگر بناست انسان از نظر فردی و اجتماعی کامل شود و زندگی سالم انسانی پیدا کند، جز در سایه وحی و هدایت و راهنمایی فرستادگان الهی ممکن نیست. و ما مسلمین با توجه به دلائل و قرائن بسیار زیاد عقلی که در جای خود بحث می شود به اثبات می رساند، چنین ادعا داریم که تنها دین کامل الهی، تنها مکتب تحریف نشده و سالمی که از طریق وحی برای بشر این سعادت رو تضمین می کند، مکتب پیامبر اسلام است که خاتم انبیاست و این دین آخرین ادیان است و لازمه تحقق بخشیدن این دین تبعیت از مجریان به حق که ائمه اطهار علیهم السلام باشند هست و بس. این ادعا در جای خود به اثبات میرسد، دلائلی دارد، لکن بحث ما این نیست. ما در سالهای گذشته، جلسات دیگر، مناسبتهای مختلف کرارن این بحثا رو داشته ایم. دوستان هم بحث کرده اند، شنیده اند، مطالعه فرموده اند و اگر خدا بخواهد باز هم به مناسبتهایی چون این بحثهایی خواهیم داشت. ولی بحث چیز دیگری است. اون این که اگر دین آمده است انسانها را به کمال برساند، برجستگان خدایی ائمه اطهار علیهم السلام همونطوری که از باب اشاره دو خطبه از امام مجتبی خوندم، یک خطبه از امیرالمؤمنین، قسمتی از خطبه حضرت زهرا که می‌فرمودند سعادت شما از کانال ما ممکن است، تحقق راه خدایی فقط به وسیله ما عملی می‌شود. بحث این است که چرا عملی نشد؟ چرا جامعه ایدئال اسلامی به وجود نیامد؟ چرا در طول 14 قرن که از تاریخ اسلام می‌گذرد ما اون ثمرات و نتایجی را که قرآن ادعا کرده است، پیغمبر بشارت داده و ائمه علیهم السلام نویدشون رو به ما داده اند، ما در عالم خارج ندیدیم؟ به خصوص در رابطه با امام مجتبی و امیرالمؤمنین علیهما السلام که زمان مناسبتش با اون دو بزرگواره، زمان این دو امام رو بررسی میکنیم، مشکلات، گرفتاری ها از هر طرف به جامعه اسلامی روی آورده و خود این دو بزرگوار هم از خدا طلب مرگ نموده ان و درخواست از جامعه اسلامی جدا شدن به اون شکل هایی که میدانید و اشاره خواهد شد. مشکل کار کجا بوده است و به خصوص برای امروز ما در این دوره و زمانه که 14 قرن از اون زمان می گذرد، بررسی اون مسائل چه فواید و ثمراتی دارد و اگر گذشته را ورق بزنیم و تحلیل کنیم برای حال آیندمون چه نتیجه می گیریم؟ اشاره کردم به این مطلب که اگر یک علت بخواهد مؤثر واقع شود و اثرش رو ایجاد کند، باید موانع خنسا کننده علت را از میان ببریم. این نظام الهی است، قانون پروردگاره، نه اینکه خدا نمیتواند نظام رو تغییر دهد یا نظام دیگری قرار بده. مثلا نظام خدا در این دنیا اینه، اگر انسان غذا خورد احتیاج به دفع هم پیدا می کند، این لازمه این عالمه، ولی طبق روایات در عالم دیگر این گونه نیست، نظام اونجا نظام دیگریست، خوردن هست دفع نیست. و یک سلسله امور دیگری که کاری ندارم، نظام این عالم این است، اگر بنده بخواهم این شاخه زیبای گل رو در یک باغچه‌ای که از بذر شروع کرد به کاشته شدن و بالا آمدن تا به این حالت رسیدن، موانعی که نمی گذاشت اون بذر به این شاخه تبدیل شود از بین ببرم. مثلا فرض کنید سرمای بیش از حد، گرمای بیش از حد، علف هرز اضافی، میکروب‌های خطرناکی که از هر طرف به بدنه این درخت یا بذر گرفته شده، آب میدم، کود میدم، یک سلسله عوامل مناسب رو ایجاد میکنم، ولی موانع نمیگذارد و خنسا میکند. خب این نظام الهی است در این عالم. میگه اگر میخواهی نتیجه بگیری، ببین خدا چه نظامی مقرر کرده است، موانع خنسا کننده رشد این گیاه رو از میان ببر. خدا امام قرار داده است، امام مجتبی یک امام، امیرالمؤمنین یک امام. در نظام الهی تحقق مکتب خدا به وسیله امام علیه السلام است، در این شک نیست. عرض کردم بحث دیگری است که مفصل با ادله بزرگان بحث کرده اند، نوشتن، جای تردیدی روش نیست که نظام خدایی بر این قرار گرفته است، مکتب خدا به وسیله امام الهی تحقق بیابد، اما به شرطها و شروطها. شرطها و شروطهاش چیه؟ همان گونه که تحقق توحید به شرط امامت است، موفقیت ائمه منوط به یک سلسله شرایطه. امام رضا علیه السلام در اون سفر معروفی که به صورت تبعید به سوی خراسان می آمدن، در شهر نیشابور دور حضرت رو گرفتن و درخواست کردن حدیثی رو برای ما بیان کنید، هممون می دونیم سلسله الذهب حدیث معروف، حضرت فرمودن از پدرم، او از پدرش، او از پدرش تا از امیرالمؤمنین، از رسول خدا، از جبرائیل، از عالم بالا، از خدا این حدیث نقل شده است. حدیث قدسی است، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و انا من شروطها. فرمود کلمه لا توحید، قولوا لا اله الا الله تفلهو، باید خدایی بشید تا رستگار بشید، باید برای خدا کار کنید تا رستگار بشید. خدا را مطرح کرد، توحید را مطرح کرد، ولی بلا فاصله فرمود به شرطها و شروطها. ما شرایطی داره، همین جوری نیست که ما بگیم توحید توحید و انا من شروطها. یعنی الان که زمان من امام رضا علیه السلام است، قبول کردید منو، پذیرفتید، من امام باید مطرح باشم تا توحید پیاده شود. حالا اگر امام قرار گرفت، خواه امام رضا که تشریف داشتن، قبل از امام رضا هم که ائمه دیگه بودن، بعد از امام رضا تا قبل از غیبت امام عصر علیه السلام ائمه دیگه تشریف داشتن، باز چرا تحقق نیافت؟ خب مطالب دیگری رو که بیان کردن توجه کنیم. آیا اگر بناست امام در یک جامعه مکتب خدا را پیاده کند، آمادگی مردم، پذیرش مردم، موانع خونسا کننده کنار زده شود، اینا مطرح هست یا نه؟ از باب نمونه، چون همین شبها مبتلا بهش هست، میگم یکی از اعمال عبادی بسیار بسیار مهم و قابل توجه در دنیای اهل سنت که اکثریت مسلمین کره زمین رو تشکیل میده، نماز تراویح، نماز تراویح که ماه مبارک رمضان شبها بعد از نماز عشاء یه مدتی که بگذره باید بشینن این نماز را به جماعت بخوانن، رکعات زیادی دو رکعت ادامه بدن. خب حالا این چی اصل قضیهش؟ زمان عمر ابن الخطاب شبها که مردم بعد از افطاری و نماز عشاء دور هم جمع می شدن، به قول عربا گعده می کردن، به گومگو می کردن، از هر جایی صحبت به میان می آمد، کم کم اعتراضات نسبت به دولت و سیاست و اینا مطرح می شد. به عمر گفتن که اینجوری اگر مردم آزاد باشن، دور هم بشینن، بحثای سیاسی مطرح کنن، مشکل پیش میاد. فردا کم کم اعتراضات به همدیگه پخش میشه، دیگه نمیشه کنترل کرد، چه بکنیم؟ گفت این نماز مستحبی رو واجب کنیم به جماعت بخوانن به نام نماز تراویح. شما دارید مثلا شب 23، شب 19، شب شبهای قدر 100 رکعت نماز مستحب بخونیم، مستحب به واجب نیست. گفتن واجب کنید و بگید به جماعت هم بخونن. اینا انقدر دلاراست بشن هم خسته میشن، هم دیگه حال بحث سیاسی ندارن، اینو واجب کردن. زمان خود اهل سنت می نویسند، منتها من اشاره کردم همین جوری که دعبم اینه، اگه یه مطلبی ادعا کردم کتاباشون رو بیارم از روش براتون بخونم، نشون میدم خدمتتون. زمان عمر باب شد، خود اونها نوشتن زمان عمر باب شد، زمان عثمان هم گفت خوب ادامه بدید، زمان امیرالمؤمنین شد. حالا انشاءالله مفصل تو شبهای آینده اگر توفیق بدن و حال مساعد باشه عرض خواهم کرد چرا امیرالمؤمنین سیاست خداییشون رو عوض نکردن، ولو شهید بشن، ولو خانه نشین بشن، ولو ظاهرن شکست بخورن. امیرالمؤمنین که روی کار اومدن فرمودن یک ذره خلاف رو ولو برای بقای حکومت من مفید باشد من نمیپذیرم. آقا این نماز بدعت است، با بردارید. یه دفعه شمشیرها از غلاف در اومد، این مردم آماده بودن، مانع که چجوری درست میشه، شمشیرها از غلاف در اومد. علی میخوای ما رو از نماز خوندن باز بداری؟ علی تمام وجودش نمازه، علی تمام زندگیش عبادته، ولی داره میگه این عبادت نیست، این بدعته. ولی مردم گفتن و بالاخره هم گوش به حرف حضرت ندادن و نماز تراویح هم خوندن. یعنی انقدر امیرالمؤمنین مظلومه که حتی طبق تاریخ در زمان حکومت ظاهری امیرالمؤمنین همونهایی که با امیرالمؤمنین هم بیعت کرده بودن در این حال در مکه، در مدینه، در حتی کوفه نماز تراویح بعضیاشون میخوندن. خب حضرت با این مردم چیکار کنه؟ بیان میکنه، اتمام حجت میکنه، تبلیغ میکنه، لازم هم شد بجنگه، مثل جنگ صفین جنگید، مثل جنگ نهروان جنگید، مثل جنگ جمل جنگید، دیگه چه بکنه؟ نهایتش سرانجام میگه خدایا منو بگیر از این مردم، نمیخوام. موانعی که سر راه علت اصلی قرار بگیرد، بله خدا قدرت دارد نظام را عوض کند، ولی نظام خدایی نیست. نظام خدا این است که مردم اون چرا که من در این عالم مقرر کرده ام بر اساس او حرکت کنید، نتیجه بگیرید. مخالف اون حرکت کردید، خودتون ضرر میکنید. لذا یکی از این موانع خطرناک که در تمامی ادیان وجود داشته است، رندهای حقبازی که در قالب مدافع دین، در قالب دلسوزی از دین، در قالب مبلغ دین، در قالب وابسته به انبیا می آمدن مردم رو می فریفتن. و ما در دنیای اسلام از اینا کم نداشتیم که اینها خون به دل ائمه اطهار کردن. دو تاشو گفتم در این ایام معرفی کنم که نمونه های دو شب گذشته از عایشه گفتم، امشبم خواهم گفت. یکیش عایشه بود. شما می دونید عایشه در تاریخ اسلام چه کرده است؟ حالا یه تیکایی رو امشب عرض میکنم از کتب باز خودشون، نه از کتاب شیعه، که اینها چه افرادی بودن. از فردا شب اگر عمری باشه بحث میکنم که هنوز به معاویه نرسیدم، میرسم انشاءالله. عایشه با امیرالمؤمنین و امام مجتبی چه کرد؟ تا حالا فقط نشون دادم روحیات عایشه چجوری بود. دو قسمتشو در دو شب گذشته گفتم، یه قسمتشو امشب سری میگم. بعد البته این نکته رو مورد توجه است، دیشب اشاره کردم، امشبم اشاره میکنم به این مطلب. ما نمیخوایم فقط تاریخ را بخوانیم، ما میخوایم امروز تو زندگی خودمون درس بیاموزیم. یعنی برادر و خواهر من، این نکته رو متوجه بشیم. عایشه ای که تو خونه پیغمبره، عایشه ای که کرامات و معجزات پیغمبر رو دیده، عایشه ای که میدونه علی کیه، که نمونه هایی براتون، اعتراف خود عایشه رو راجب علی براتون میخونم که میگه این انسان عادی نیست. عایشه ای که کرامات حضرت زهرا رو دیده، چرا اینجوری میکند؟ دنیا دوست، مقام طلبه، پول دوست. شاهد میارم براتون، چون عمر وقتی بیت المال تقسیم میکرد با عایشه بیشتر میداد، ابوبکر با عایشه بیشتر میداد، عثمان با عایشه بیشتر میداد، تا زمانی که عثمان پول از مدرک میخونم براتون، حالا بعد خواهم نشون داد سندشو، تا زمانی که عثمان هم با عایشه پول بیشتر از بقیه میداد، عایشه حدیث جعل میکرد در تعریف از عثمان که میخونم براتون از صحیح بخاری و صحیح مسلم. یک کدورتی بین عایشه و عثمان پیش اومد، عثمان سهمیه اضافی عایشه رو قطع کرد. مخالفت عایشه با عثمان شروع شد، فتوای قتل عثمان رو صادر کرد، گفت باید عثمان کشته بشه. همه اینا رو از تو تاریخ نشون میدم. یعنی برادر و خواهر، تعارف نداره، ماه رمضانه، بریم بشینیم یه گوشه فکر کنیم. دنیا دوست شدیم، مقام طلب شدیم، مال خواه شدیم، وابسته به تعلقات دنیوی بشیم، تعجب نکنیم چرا عایشه و معاویه چنین و چنان کردن. دنیا، حب و دنیا رأس و کل خطیعه، خیلی ها رو میبرد، خیلی ها رو. ابوذر وقتی تبعید شد به شام، عثمان خسته شد از دست ابوذر، گفت بفرستید شام. معاویه خیلی ها رو عوض کرده، شاید از پس ابوذر هم بر بیاد. ابوذر پیرمرد صحابی لایق ارزنده پیغمبر وارد شام شده است. نیمه های شب معاویه با امرئاس مشورت میکنه، چه میکنیم؟ میگه پول خیلی ها رو عوض کرده، خیلی ها با پول جا به جا شدن، یه کیسه پول بفرست برای ابوذر پیرمرد غریب تنهاست، بامونده است، انشالله. نیمه های شب در خونه شو در زدن، غلامی کیسه پول رو آورد. ابوذر میگه این وقت شب چیه؟ معاویه فرستاده است. آیا بیت المال رو تقسیم کردن؟ سهم من این مقدار این وقت شب آوردید؟ نه خیر، شخصی برای من آورده. بله، نخی ببر، این حق سکوت من نیستم. غلام برگشت. معاویه با امرئاس بیدارن، نتیجه چه میشه؟ ولی اگه قبول کنه تو رو درباسی گیر میکنه، بالاخره مجبور یه جوری حرفشو عوض کنه. قبول نکرد، امرئاس از راه دیگری وارد شد، به غلام سپرد. غلام اومد گفت جناب ابوذر، من برده معاویم، معاویه گفته است اگر توانستی این پول را به ابوذر بقبولانی آزادت میکنم، نمیخوای من از بردگی آزاد بشم، به خاطر اینکه من آزاد بشم پول قبول کن. خب ابوذر هم دلش برای اینا میسوزه، مجبور بشه قبول بکنه، وقتی قبول کرد دیگه مجبوره که حق سکوته. ولی تا این جمله رو گفت ابوذر برگشت گفت یا راست میگی یا دروغ. اگر دروغ میگی که جزا چیز دیگه است، اگر راست میگی من با قبول این پول تو رو آزاد میکنم ولی خودم برده میشم. من نمیخوام با بردگی خودم تو رو آزاد کنم، میخوام با آزادگی خودم شما رو آزاد کنم. برو این پول رو برگردون. دید ابوذر رو نمیتونه بخره. گفت یه بنده خود ذل سلطان در اصفهان به یه درویشی برخورد کنار خیابون لم داده بود. گفت چرا پاتو دراز کردی؟ گفت برای که دستمو جمع کردم. من دست نیاز که به سوی تو دراز نکردم، میخوام پامو جمع کنم. گفت پول بهش بدید. آوردن پول بدن. گفت نمیخوام. گفت چرا؟ گفت اگه پولتو بخوام بگیرم باید دستمو دراز کنم. دستم دراز بشه باید پامو جمع کنم. من میخوام پام دراز باشه، نمیخوام دستمو دراز کنم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اونایی که اطرافیان امیرالمؤمنین بودن آزاد بودن از تعلقات دنیوی، لذا میگفتن جان ما رو میگیرید بکشید. خب جان میدیم مگه ضرر کردیم؟ مگه در راه خدا جان بدیم ضرره؟ مگه در راه خدا محرومیت تحمل کنیم ضرره؟ اما چرا عایشه ای که تو خونه پیغمبره به حفظه کارش به کجا میرسه؟ این ایمان مطرح نیست. حالا براتون یه شواهد دیگری اجازه بدید بخونم به عنوان نمونه که اینا چه موجوداتی بودن در خانه پیغمبر و چه ها میخواستن بکنن. بعد ببینیم اگر امیرالمؤمنین خانه نشین میشود، امام مجتبی خانه نشین میشود، یه همچون موانعی سر راه ائمه ثبت شده بودن. با این همه مثلا در تفسیر کشاف زمخشری که یکی از تفاسیر بسیار معروف اهل سنت هست، همین سوره تحریمی که دیشب خدمتتون بحثش رو کردم 66 سوره قرآن کریم، راجع به آیات اولیه سوره تحریم دیشب از صحیح بخاری و از تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی براتون خوندم که حتی عمر اعتراف میکنه که این سرزنش ها و این توبیخ های خدا در سوره تحریم راجع به عایشه و حفصه است. حالا آیات آخر سوره تحریم، من آیه رو میخونم. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا. راجع به همسر نوح و همسر لوط داره بیان میکنه. یعنی اولا آقا فقط پیغمبر اسلام نبود که همسرش بود، فقط اینجا رو من یه حاشیه برم، اون دوتا زنه بعد دوتا پیغمبر رو اذیت کردن، اما پیغمبر یه نفره دوتا داشت که اذیتش میکردن. حالا میگم بعد اینجا اعتراف رو براتون میخونم، این که پیغمبر میگه هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده، صریح قرآن. زمخشری مفسر معروف اهل سنت که او هم یک یلیست در دنیای تفسیر اهل سنت، در کتاب کشاف ذیل همین آیات آخر سوره تحریم چه میگوید؟ میگه خداوند فرمود ضرب الله مثلا، خدای مثالی زده است، للذین کفروا برای کسانی که کفر ورزیدن، امرأت نوح و امرأت لوط، زن نوح و زن لوط را که زن دو بنده صالح خدا بودند، فخانتا هما این دوتا خیانت کردن به همسرانشون، اذیتشون کردن، خون به دلشون کردن. مفصل داره که بعد بیان شد که اگرچه شما وابسته به پیغمبرید، نزدیک پیغمبرید، و قیلت خلا نار مع الداخلین، شما باید با اونایی که جهنمیان وارد آتش جهنم بشید، ولی او همسر پیغمبر بودید. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب، میگه اما مثال زده خداوند برای کسانی که ایمان آورده ان همسر فرعون آسیه را، که ببینید تو اون کاخ با اون شوهر با اون بدیها به چه مقامی رسید که خدا به او گفت تو باید وارد بهشت بشی. یعنی ممکنه کسی زن پیغمبر باشه جهنمی باشه، قرآن داره میگه. ممکنه کسی زن فرعون باشه بهشتی بشه. اینو مثال زده. خب حالا زمخشری چی میگه؟ زمخشری میگه هازین تمثیلین این متن تفسیر کشاف زمخشریه. هازین تمثیلین تعریزون به امه المؤمنین یعنی به هما عایشه و حفصه. میگه ما طبق بحث تفسیری دانشمند معروف یا ما تحقیقات برادران خواهران کنار بذاریم فقط با احساسات حرف بزنیم لجوازی کنیم؟ نه خیر آقا، بنده خدای من شاهده والله قسم این حقیقت رو میگم، با تنی جمع از جوانها اونم دانشجو تو سطح دانش و دانشگاه و مطالعه بحث همین راجب اعتقاد شیعه و سنی داشتیم. عده‌ای هم نشسته بودن نوار میزشتن نوار میگرفتن، بحث به کجا میرسه راجب یه مطلبی که بنده ادعا کردم پیغمبر این رو گفته است. اون آقایون میگفتن نخیر پیغمبر نگفته. گفتم بنده کتاب دست اول شما رو میارم نشون میدم، اگر حالا که ضبط میشود نگفته باشد پیغمبر، من برمیگردم سنی میشم، ولی اگر پیغمبر گفته بود چی؟ آقا رفتن و کتاب آوردن، خدا میداند جوابی که من دادن اینه، پیغمبرم گفته برای خودش گفته. خب من چی بگم دیگه برادر؟ دیگه گفتم چشم دیگه، خداحافظ دیگه، بحثی ندارم. ولی ما برای اتمام حجت که مطلب روشن باشه، شما این چند شب دیدید من هر چه کتاب آوردم از کتاب اهل سنت آوردم، برای اینکه وجدان ما راحت باشه. اگر ما میگیم عایشه خون به دل امیرالمؤمنین کرد، سند داریم، بیهوده نمیگیم، رو احساسات و عاطفه نمیگیم. چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به اسماء بنت امیس ضمن وصیت عام امیرالمؤمنین یه وصیت خاص کرده؟ چی بود وصیت خاصش؟ بخونید تواریخ رو نگاه کنید. و امیرالمؤمنین عرض کرد علی جان شبانه غسلم کن، شبانه کفن کن، شبانه دفن کن، کسی پای جنازه من حاضر نشه، مخفیانه. بعد داره وقتی وصیت تموم شد برگشت به اسما گفت اسما مبادا عایشه به پای جنازه من بیاد. چه کرده بودن با این خانواده؟ حالا نمونه ها رو شما من اشاره بکنم، اول کی بودن بعد چه کردن. کی بودن؟ کی بودن رو دارم این شبا نشون میدم. اینا اینجوری بودن. چه کردن؟ حالا چه کردن رو انشالله از فردا شب عرض میکنم. ببینید چگونه جلو پای امیرالمؤمنین مانع تراشیدن. خب زمخشری در تفسیر کشاف با اون همه عظمتی که در دنیای اهل سنت داره میگه و فی طی هذین تمثیلین، خداوند در طی این دو مثال همسر نوح و همسر لوط و همسر فرعون که داره مثال میزنه، تعریضون به امه المؤمنین، به دوتا امه مؤمنین، یعنی به حما، یعنی به اون دوتا عایشه و حفظه. قال المذکورتین فی اول سوره، که در اول سوره اشاره شده بود که دیشب اول سوره شو خدمتون گفتم. اینو زمخشری تو کشاف میگه، همون تفسیر فخر رازی که دیشب قسمتیشو براتون خوندم، اول سوره تحریم فخر رازی اون حرفا رو زد، حالا آخر سوره تحریم یعنی این آیات میاد با آخر میرسه، همون جلد سیومش صفحه 49 اوایلش دیشب اگه یادتون باشه صفحه چند بود؟ 44. دیشب اون قسمت رو از 44 خوندم. حالا صفحه 49 دقت بفرمایید، میگه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما. آیه که مشخص میگه ای، میگه معناش اینه، منظورش اینه به طریق تمثیل انهم یعاقبون على کفرهم و عداوتهم للمؤمنین معاقبتا مثلا من غیر انتقا ولا محابا ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كانوا فيه من الغرابه بینهم و بین نبیهم. میگه داره مثال میزنه، اگر کسی تقوا نداشته باشه، ترس از خدا نداشته باشه، نزدیک پیغمبرم باشه، وابسته به پیغمبرم باشه، هیچ گونه ارزشی ندارد و باید وارد جهنم بشود. بعد راجع به همسر نوح، همسر لوط صحبت میکنه، میاد میرسه تا به اینجا که مورد نظر منه، میگه که بله و فی ضمن هذین تمثیلین، و خداوند در ضمن این دو مثال تعریضون به امه المؤمنین و هما حفظه و عایشه، خدا داره در این دو مثال حفظه و عایشه را سرزنش می کند، به خاطر این که اونها به پیغمبر سخت گرفتن و اذیت به پیغمبر رسوندن. خب پس در تفسیر زمخشری و در تفسیر فخر رازی مطلب به این صورت وجود دارد که حتی خداوند در قرآن عایشه و حفظه را مثل همسر نوح و لوط معرفی میکنه و سریع هم میگه فکر نکنید چون همسر پیغمبر بودن پس به خاطر همسری با پیغمبر اینا ممکنه بهشت برن. از کتاب مسند احمد حنبل که فقط از جلد ششش دیشب و پریشب مطالبی خوندم، امشب از جلد دو، چهار و شش باز هم یه مطالبی میخونم یه مقداری مطلب رو بیشتر باز کنید. جلد چهار صفحه 271 میگه که جلد چهار صفحه 271 آخر صفحه 271 شروع میشه، اول صفحه 272 مورد نظر منه. جاء ابوبکر یستعذن علی النبی صلی الله علیه و سلم، او داره چون آل نداره، فسمع عائشه فهی رافعه صوتها علی رسول الله صلی الله علیه و سلم فاذن له فدخل فقال یا ابنته اترفعین صوتك علی رسول الله. احمد حنبل میگه ابوبکر میخواست وارد خونه پیغمبر بشه، از پشت در که اجازه بگیره وارد بشه دید عایشه اونچنان سر پیغمبر داد میکشد و فریاد میزند که وارد شد گفت دختر تو سر پیغمبر داد میکشی؟ چون در سوره البته حالا فکر نکنید که باباش هم دلش سوخته بودا، اونم دلیل دارم در جای خودش، او ظاهرا آبروی خودش رو تو جامعه نگه داره. اما اینی که مسند احمد حنبل مینویسه اولا طبق بحث قرآنی سوره حجرات آیه 2 آیه چیه؟ یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم علی فوق صوت النبی، صریح آیه قرآن اینه، یا سوره حجرات آیه 2 اگر مؤمنید نباید رو حرف پیغمبر شما حرفتون رو بلندتر کنید، ولی اونقدر عایشه سر پیغمبر داد میکشه که باباشم دو گفت مرده، اونقدر گریه داشت مرده شورم به گریه افتاد، باباشم دادش در اومد، دختر سر پیغمبر داری داد میزنی؟ تا این مقدار. این یک. در همین مسند احمد حنبل اجازه بدید منبع دیگه ای هم از باز منابع دیگه در این زمینه براتون بخونم، کتاب صحیح ابی داوود جلد 31 باب ما جاء فی المزاح همین مطلب رو نقل میکنه که وقتی پیغمبر با عایشه بود ابوبکر وارد شد دید عایشه اونقدر داد میزنه که پیغمبر افسرده است و ابوبکر اونجا شروع کرد به عایشه اعتراض کرد. اینقدر این افسردگی ها را عایشه برای پیغمبر زیاد میکرد که پیغمبر مجبور بود برای شناسوندن عایشه چی بگه؟ جلد دوم مسند صفحه 23 و 26 از هر دو معرفی کردم، تکرار میکنم، مسند احمد حنبله، احمد حنبل رئیس فرقه حنابله است و پیشواشونه. جلد 3 خرج رسول، ببخشید جلد 2 صفحه 23 خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم من بیت عائشه فقال رأس الکفر من ها هنا حیث یطلع قرن الشیطان. مسند احمد حنبل میگه پیغمبر خارج شد، چه به سر پیغمبر آورده که پیغمبر خارج میشه، تو جمع انگشتش رو اشاره میکنه، خب مردم شنیدن که مسند داره نقل میکنه دیگه، اگه فقط پیغمبر زیر لب یواشکی زمزمه کرده بود کی شنید؟ که حالا شما بگید آه علمای شیعه گفتن، من که از کتابای شیعه که نخوندم، از مسند احمد حنبل میخونم، اونم به این قدرت. انقدر پیغمبر نمونه شو اول از اونجا خوندم، داد میکشه سر پیغمبر که باباشم میگه چرا پیغمبر داد میکشی، حالا پیغمبر خرجه خارج شده از خونه با دست اشاره میکنه میگه رأس کفر ها اونا، این سرچشمه کفر اینجا، و حیث یطلع قرن شیطان، میگه شاخ شیطان از اینجا آشکار خواهد شد. دیشب یادتون یه تیکه خوندم، پیغمبر فرمود ویها لو استطاعت ما فعلت، وای بر این زن اگه قدرت پیدا کنه چه ها که نخواهد کرد. اینجا اینجوری میگه، میگه رأس الکفر ها هنا، مسند احمد حنبل جلد 2 صفحه 23، صفحه 26 همین جلد 2 از مسند احمد حنبل صفحه 26 باز روایتی در همین زمینه، قال خرج رسول الله من بیت عایشه. اونجا میگه خرج، دیگه نمیگه از کجا، معلومه که یک کمی خواسته ماسمالی کنه ولی خدا میخواد روح کنه. در صفحه 26 میگه خرج من بیت عایشه، پیغمبر از خانه عایشه خارج شد، فقال ان الکفر من ها هنا، کفر از اینجا سرچشمه خواهد گرفت، از این خانه است که کفر پخش شود، من حیث یطلع قرن الشیطان، از اینجاست که شاخ شیطان بروز میکنه و آشکار خواهد شد. این شاخ شیطان آشکار شدن میدونید یه نشانه است، یک کنایه و ضرب المثله، تو فارسی هم شبیهشو دارن. معمولا حیواناتی که شاخ بلند دارن وقتی از دور مثلا از پشت یه تپه، مثلا شکارچی میخواد فرض کنید که بز کوهی رو شکار کنه، میگه از پشت سنگ شاخ پیداست، احتمالاً بز کوهی اونجا باشه، در کمین کنیم، میگه آن شاخش نشون داده شد، الان خودش میاد، خودش نشون داده میشه. یعنی در پس پرده های منافقانه که خودشون رو مخفی کرده اند، اون شیطنت ها از اینجا یواش یواش سر برون میکنه. چگونه برون کرد؟ یه نمونه بگم از چه کردنشون که بعد بگم. سریع از کتب مفصل براتون انشالله خواهم خون که وقتی عثمان روی کار اومد با عایشه به هم زد، عایشه قهر کرد رفت کجا؟ مکه. گفت بکشید عثمان رو، قتلش واجبه، اقتلوا نعسلا، عثمان رو به نعسل تشبیه کرد که بعد میگم چیه، و باید قتل عثمان واجبه، مردم رو تحریک میکرد علیه عثمان بشورن تا یه روزی پیک اومد. این بحث رو بعد دارم اشاره میکنم که گفتم شاخ شیطان نشون داده میشه و پیغمبر میگه این کفر این نفاق از پس پرده ها چگونه باید آشکار بشه. گفت عثمان رو بکشید، پیک اومد مکه، عایشه عثمان رو کشتن و الحمدلله دیگه این مانع برداشته شد، سوار مرکب بشیم میام مدینه. سوار مرکب شدن، تاریخ طبری نقل میکند و صحیح بخاری، از هر دو براتون میخونم. سوار مرکب شد با عده‌ای بیان مدینه، به دروازه مکه رسیدن، پیکی از مدینه آمد و عایشه گفت مدینه چه خبر؟ گفت عثمان را کشتن. گفت الحمدلله با علی بیعت کردن. گفت چی؟ گفت با علی بیعت کردن. گفت ردونی فطلبو، این عین متن تاریخ میخونم، ردونی فطلبو به دم عثمان، ان عثمان قتل مظلوما، ردونی منو برگردونید، نه مدینه نمیام، فطلبو به دم عثمان، آماده باشید برای خونخواهی عثمان، ان عثمان قتل مظلوما، عثمان مظلوم کشته شده است، لذا جمل رو انداخت. این همون رأس الکفری که، یعنی اولین کسی که در مقابل امیرالمؤمنین قد علم کرد، 30,000 در بصره خون به زمین ریخته شد. کی کرد؟ وقت بازم میگیم در تاریخ فریاد نزنیم، گله نکنیم، مثل اینه که یه شب اشاره کردم هی مشت میزنن تو سر ما، یکی میگه آخ، میگه آخم نگو آقا، مشت میزنه تو سرم من چطور فریاد نزنم؟ آقا جامعه اسلامی رو فلج کردن، علت تکامل بخشید و مکتب وحی اسلامی را که علی و آل علی بود اینجوری تضعیف کردن و خانه نشین کردن. لذا این نمونه دیگر که پیغمبر میفرماید رأس الکفر، لذا اون جمله‌ای که دیشب از تاریخ طبری گفتم براتون، حالا از مسند احمد هم بگم که مسند احمد خیلی قوی تر از تاریخ طبریه، تاریخ طبری در مقابل این چیزی نیست. جلد ششم صفحه 144 انا عایشه دخل علی رسول الله، خود عایشه گفته است پیغمبر بر من وارد شد، یعنی وارد خانه من شد، فالیوم الذی، در یه روزی که من اون روز تمارز میکردم، فقلت و رأسا، و میگفتم وای سرم، سرم درد میکنه، فقال، پیغمبر فرمود وددت ان ذلک کان و انا حی فهیأتک و دفنتک، میگه ای کاشی همچه روزی بیاد که تو بمیری من زنده باشم و خودم تو رو دفن کنم و به تعبیر من یعنی راحت بشم. طبق این متن قالت فقلت، حالا عایشه چگونه جواب نشون میده؟ زمینه زمینه شوخی و مزاح نیست، زمینه درگیری ناراحتی است. فقلت، منم بهش گفتم، بله تو که انی به کفی زال کلیام عروسن به بعض نسائک، تو هم از خدا میخوای منو دفع کنی بری سراغ زنای دیگر. خب یه همچو برخوردی بین پیغمبر و عایشه، آیا این که کتاب می نویسن به فارسی و پخش شده است و در ذهن جوانان ما این گونه فرو می کنن، پیغمبر رنج می برم این جمله رو بگم، اینا یا بی سوادن یا مغرضن؟ اگر مغرض نیستن 5 تا کتاب بخونید بعد کتاب بنویسید. نوشته از کتاب محبوب ترین زن پیغمبر عایشه بوده است. بر مبنای چه دلیلی؟ کدوم مدرک نشون بدید محبوب ترین زن پیغمبر بوده که 3 شب من دارم با این عجله و با این شتاب و سری رد میشم این مقدار دارم نشون میدم خدمت شما، این محبوب ترین بوده است؟ که تازه من سری دارم فقط اشاره میکنم میگذرم. این گونه روابط. خب حالا اینجا این قسمت اول رو من اجازه بدید یه نتیجه گیری کنم به قسمت بعدی برسم. طبق منابعی که دیشب، پریشب، امشب اشاره کردم، عایشه یک زنیست با حفظه، با پیغمبر درگیری دارن، پیغمبر از اینا ناراحته، تو خونه پیغمبر یه افشاگری هایی دارن میکنن، حسادت های خاصی دارن، حتی پیغمبر وقتی خانه اینها زنای دیگه دل میسوزنن، قضا میفرستن، اینا کاسه هاشونو میشکنن، سنگ بهشون میزنن، حسادت خاصی دارن. این یک طرف قضیه است، به خصوص حدیثی را که شب اول خوندم، پیغمبر وقتی اسم خدیجه می برد عایشه چی گفت یادتون میاد؟ گفت به هیچی اونقدر حسادت نکردم که راجع به محبت پیغمبر به خدیجه حسادت کردم، یادتون میاد؟ حالا بیایم یک کمی جلو با این خصوصیات. 1، پیغمبر از طرف خدا مأمور مرتب بگه علی فاطمه، فاطمه علی، گفته است یا نه؟ انقدر از علی و فاطمه تعریف کرده که اینا مثل این که خواستن هی این عقده ها رو نگه دارن، زمان پیغمبر نمیتونه چه میکنه، بلافاصله بعد از رحلت پیغمبر به صورت سیلی میزنن تو صورت زهرا سلام الله علیها، عقده است زمان پیغمبر. حالا فرصت بشه چه کردن براتون میخونم، من از همین کتابا براتون میخونم. بارها فاطمه سلام الله علیها اومده پیش پیغمبر میگه یا ابتا امان از دست عایشه که با ما چه میکند؟ دل انسان نمیشکنه، مظلومیه. حالا زهرا که سلام الله علیها بعد از پیغمبر به زودی از دنیا رفت، حالا متوجه میشیم که زهرا سلام الله علیها نگاه به امیرالمؤمنین میکنه میگه قسم برای اینه که تو میخوای زنده بمانی با این مردم، کی؟ این زن پیغمبره، این عقده. حالا مرتب پیغمبر داره میگه علی فاطمه، علی فاطمه، این زنی که با این حسادت، با این کینه، با این دشمنی نسبت به خدیجه، خود دختر خدیجه است، نشون میده عقده ها رو تو دلش نگه میداره. 2، وقتی پیغمبر وارد مدینه شد، مسجد مدینه به این صورت بود، فرض بفرمایید این کتاب مسجد مدینه باشد، گرد تا گرد مسجد خونه اصحاب بود، مهاجر بود، انصار بود، بزرگان بود، و گرد تا گرد، الان درست این خونه رو در این مسجد رو، کتاب رو مسجد در نظر بگیرید، همینجور اتاق حجره هایی که دورشه، یه در هر خونه به سمت مسجد باز می شد، یه در به سمت کوچه‌ای که گرد تا گردش بود. اوایل خونه ها در به سمت مسجد داشتن و وقتی که بنا بود اذان گفته می شد مثلا بیان مسجد، از همین در وارد مسجد می شدن، دیگه لازم نبود مثلا برن دور بزنن از یه دری که لابلای کوچه داره بیان. و گاهی هم خونه ها با هم دیگه دید و بازدید می‌خواستن بکنن، این خونش اینجا بود، این یکی خونش اینجا، از این دری که میمد تو مسجد حرکت می‌کرد میمد اینجا میرفت. خداوند دستور داد به پیغمبر که بگو همه درها به سمت مسجد باید بسته شود الا باب علی. این همه نوشتند، یعنی یک، اگر خواستید سندشو بخونم، ولی چون امر محرزی است دیگه احتیاج نیست، وگرنه شبیه این اسناد من 100 تا بیارم براتون از روی کتابا بخونم. همه نوشتن فردا صبح پیغمبر فرمود مردم در خونه هاتون به سوی مسجد بسته، حق ندارید برید تو کوچه از اون طرف بیایید، فقط علی استثناست، خدا گفته باید در خانه علی باز بماند. عایشه سخت برآشفت، یا رسول الله در خانه پدر منم بسته شود؟ بله خدا گفته است. یک زمینه کینه و حسادت و عقده شدیدتری برای عایشه‌ای که بود این چند شب معرفی کردم، روحیش اینه. حالا پیغمبر از طرف خدا، نگید که آخه خدا هم مثل این که هی داره تحریک میکنه، بله داره امتحانه. الف لام میم احسب الناس ایترکو ایقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بله خدا ما رو تو میدونای امتحان قرار میده. به مرحوم ظاهرن علامه حلیست، خانمش متدینه صالحه سطح بالایی بوده یا شبیهش، یکی از علما نقل میکنن، بهش گفتن خانم شما در سطح خیلی بالایی است، اجازه میدید ما با اون نماز جماعت بخونیم؟ گفت صبر کنید بعد بهتون خبر میدم. شب اومد منزل، به خانمش گفت خانم من تمایل ازدواج مجدد دارم، میشه خودت بری برام خواستگاری کنی؟ البته تو پرانتز بگم ها، و این خفتم الا تعدلو فواهده. فوری اینجا بول نگیرید، بگید که به راحتی میشه. امروزه با شرایط فعلی تعدد زوجات خیلی مسئلهش مشکله، مگر یه موارد خاصی ها دو واقعا چاره ای نباشه. اما فوری حالا آقایون چیز نکنن بگن که بله دیگه آقا مثلا علامه حلی هم چنین فرمود غیره. اما اصل بحث خدا یه حرف دیگریه. گفت خدا این اجازه رو به شما داده، اگه شرایط اینه من خودم میرم. بعد گفت نه خانم، میخواستم امتحانت کنم عادلی یا نه، من همسر دیگه نخواهم گرفت. فردا اومد به خانم ها گفت بخواید اقتدا کنید میتونید به این زن اقتدا کنید، این تسلیم حکم خداست. حالا مثلا یه خانمی بیاد بگه که آقا قرآن گفته است الرجال قوامون علی النساء، من که اینو قبول ندارم. اگه من اینو قبول ندارم نه خیر، اینجا تدین نیست. بله یه وقت بحث اینه که بد تفسیر میکنم، غلط معنا میکنم، انسان بحث میکنه صحبت میکنه یه حرف دیگریست. یک وقت میگه نمیخوام بپذیرم، مگه ما در مقابل حکم خدا نمیخوام داریم؟ معیار عبودیت چیه؟ خدایا هر چه تو گفتی چشم من تسلیمم در مقابل خاص تو. حالا خداوند در اینجا چی دستور میدهد؟ درها بسته شود الا در خانه علی. یک مقدار زمینه در محک امتحان کینه و حسادت عایشه بیشتر شد. دو، سوره براءت نازل شد، سوره توبه براءت قرار شد کسی ببره این رو قرائت کنه. همین هم باز امتحان الهیستا، تعمدن خدا میخواد اینجوری بشه. همه نوشتن، اگر دوستان سند میخوان من سند ارائه بدم، دیگه نمیشه از هر دفعه 5-6 تا کتاب میارم بیاد مثلا الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثلا الحمار يحمل اسفارا، دیگه بیشتر نیروام نداریم بکشیم، خواستید بیارم. الحمدلله به برکت و عنایت آقای امام زمان کتابای دست اولشو تهیه کردم، موجودم دارم، جاهاش هم علامت زدم، کاری هم نداره برام، راحته. مثل اینکه مثلا این قسمت اول یادداشت کردم صفحه فلان پیدا میکنیم میاریم، مشکلی نیست. همه نوشتن، پیغمبر سوره براءت رو داد به ابوبکر، گفت برو قرائت کن. ابوبکر یه مقداری رفت، خیلی هم جس گرفته، یعنی چه مقامی پیغمبر، فوری جبرائیل نازل شد. یا رسول الله، تنها خودت یا کسی که مثل خودت حق داره این رو سوره رو قرائت کنه؟ پیغمبر فرمود علی رو صدا کنید. علی اومد بین را، ابوبکر بیا برگرد آیه سوره رو بده من. گرفت رفت، ابوبکر اومد داد و فریاد کرد پیش پیغمبر، اگه من بنا نبود بخونم چرا اول به من دادی، آبروی من رو بردی؟ پیغمبر فرمود خدا خواسته است، یعنی خدا میخواست نشون بده تو حتی لیاقتی خوندن اینم نداری. حالا بر عایشه با این روحیه چه میشود؟ دقت بفرمایید تحلیل تاریخی رو. عایشه ای که روحیاتش اینه، وقتی میبینه پیغمبر اینجوری عمل کرد چیگونه؟ تو خونه سر پیغمبر داد میزنه، تو خونه اونجوری عمل میکنه که پیغمبر از خونه بیاد بیرون و بگه رأس الکفر ها هنا. بعد پیغمبری دیگه معلومه باید چه بکنه. یه عده‌ای هم که منتظرن دورش رو بگیرن، جملی رو هم علم کنن، اون وقت کار رو به اونجا برسانن که محمد ابوبکر برادر همین عایشه میگه وقتی در قوقای جنگ جمل وارد خیمه امیرالمؤمنین شدم، دیدم اونقدر گریه میکنه امیرالمؤمنین که شانه هاش میلرز. یعنی در واقع میخواد بگه که یا رسول الله ببین چه کردن با من. آقا ما جلو چشم ما اگر یه انسان بیگناهی کشته بشه چقدر دل میسوزونیم؟ امامه، مثل امیرالمؤمنینه. لذا تو جریان جنگ جمل تو بصره هی زدن، تیر انداختن، شبانو اومدن 70 تا رو کشتن، ریش جناب عثمان ابن حنیف رو که استاندار امیرالمؤمنین بود، حضرت فرمود باز دست نگه دارید، شاید اینا برگردن، شاید با موعظه عوض بشن، بذار خون مسلمان ها ریخته نشه. اما کارو به جایی رسوندن 30,000 خون تو بصره ریختن اینا. خب این چه میگذره به امیرالمومنین علیه السلام؟ اینا رو تو دل نگه داشته که اینجوری نشون بده دیگه، عقده رو میخواد خالی کنه. سوم با یک اشاره بگذرم دیگه، بیشتر فرصت نمیشه. پیغمبر تو بستر حالش خیلی بده، لحظات آخر حیات، قدرت این که حرکت کنه بیاد مسجد نماز جماعت بپا کنه نداره، حال پیغمبر خیلی بده. عایشه فوری از فرصت استفاده کرد، بابام رو بگید بره مسجد نماز بخونه، بعد هم به نام این تموم کنه من تو حجره پیغمبر بودم، پیغمبر گفت که ابوبکر بره نماز بخونه. ابوبکر رو فرستادن، پیغمبر در همون حال کذایی چشوا کرد. خب این اتاقا که عرض کردم، اتاق پیغمبر که در به مسجد باز میشونه که مدینه رفته، الان تو ذهن بیارید اون ذریحی که دور بساب پیغمبر هست، این خانه پیغمبر علی با هم بودید که خدا قسمت کنه از نزدیک ببینید. این قسمتی که بین محراب و منبره، در از این طرف مشرف به محراب که میشه، در نظر بگیرید. پیغمبر چش وا کردن، فرمودن نماز جماعت میخونن؟ بله. کی؟ گفتن ابوبکر. فرمود زیر بغل منو بگیرید به مسجد ببرید. زیر بغل پیغمبر رو گرفتن. در تاریخ این رو داره، پای حضرت رو زمین کشیده میشد، این مقدار حضرت ضعف داشت، رو پای خودش نمیتونست راحت بیسته، ولی میخواد به جامعه بفهمونه ببینید هنوز من دنیا ما دارن چه میکنن، با این حال هم بیام اتمام حجت کنن. اومد تو محراب، ابوبکر رو گرفت کنار زد، خود حضرت ایستاد تو محراب با اون حال، یعنی حتی یک نمازم من نمیذارم، اینم تو منابع هست، یکی دوتا دهتا نیست. خب اینا رو عایشه تو دل میگیره یا نه؟ حالا میگیره، چه باید بکند؟ این چه میکند رو اجازه بدید فردا شب عرض کنم. حالا یه معیاری ما در دین داریم، جمع‌بندی کنم امشب کافی باشه، یه معیاری ما در دین داریم که شیعه و سنی بالاتفاق این رو نقل کردن که یا علی، مؤمن محب توست ولو تو گردنشو بزنی، منافق مبغض توست ولو اصل به تعبیر من تو حلقش بچپانی. لذا دزدی کرده، از مخلصین امیرالمومنین هم حاصل اشتباه کرده، دزدی کرده، آوردن در زمان خلافت ظاهری امیرالمومنین، حضرت فرمود که باید حد جاری بشه، دستشو باید بزنید، شرایطی بود که باید دستشو زدن. معاویه از این شرایط میخواست استفاده کنه، سوء استفاده کنه، فوری یکی فرستاد گفت ببین دست کی برید، یعنی میخواست شماتت کنه، گفت دستم رو کسی برید که دوست و دشمن براش فرق نمیکنه، فدای اون آقایی بشم که در اجرای حد الهی دوست و دشمن نمیشناسه. من هر وقت بیاد این قضیه میافتم، میگم فدای اون دزدی بشم که اینقدر انصاف داره. انصاف داریم که بله دستم رو آقام قطع کرد، من بد کردم، اما اگر اون کسی که در دلش این ایمان نباشه، خب نمیتونه تحمل کنه. اینا یه جناح بودن، انشاءالله در شبهای بعدی چکردن رو شروع میکنم که بودن، اجازه بدید این مقدار کافی باشه، وگرنه فراوان از این نمونه ها، این مقدار کافی باشه. حالا اینا چه کردن؟ یک زمین سازی حسابی برای کسانی که دور اینها جمع میشن. چه کسانی هستن؟ مثلا به عنوان نمونه در جنگ جمل تو بصره، فقط با اشاره رد میشن، تو بصره وقتی دیدن که ابتدا عایشه است و زن پیغمبر و این جمل هم علم کرد، ای خب این دور عایشه جمع شدن، شروع کردن علیه علی جنگیدن. یه مقداری جلو رفتن، متوجه شدن که نه سپاه علی پیروز میشه، برگشتن رفتن تو سپاه علی، از دور عایشه پراکنده شدن رفتن تو سپاه علی، با علی بودن. وقتی عایشه شکست خورد و بصری ها عده ای که با عایشه همکاری کرده بودن رفتن تو خونه هاشون، دراشون رو بستن. امیرالمؤمنین فرمود کسانی که رفتن در خونه هاشون رو بستن، زخمی شدن رفتن کنار، هیچ کاری بونا نداشته باشه، برای که ما هدفمون خون ریزی که نبود، هدفمون این بود که اونا اذیت نکنن، اونا اذیت کردن رفتن کنار. همین عده تو سپاه علی چی گفتن؟ گفتن نخیر، باید هجوم ببریم خونه هاشون هم غارت کنیم. حالا امیرالمؤمنین درگیری دیگه با اینا داره. ببینید اینا بودن دور عایشه دیگه. یعنی چی؟ یعنی برادر و خواهر، دنیا دوستی، مال دوستی. ممکنه انسان در قالب نماز، در قالب روزه، در قالب دین، در قالب تقوا خودش رو وارد بکنه، اما الانم اومده تو سپاه علی شمشیر بزنه، هدفش چیه؟ چون دیده علی داره پیروز میشه، میخواد خونه های بصریان رو مصادره کنن. ما خونه نداشتیم، علی شرایط خوبی سی خونه گیرمون میاد دیگه، از مستاجری در میان. بعدم که دید طرف رفت توی خونه نشست، نه یا علی من با تو جنگ ندارم، حضرت فرمود رهاشون کنید، کاری بهشون نداریم. این علی به درد نمیخوره. خب اون وقت این علی با این مردم چه بکنه؟ اول باید میدون بدن با این مردم حرف بزنه. حالا امروزه من بگم آقا مایی که دم از علی میزنیم، ایام شهادت امیرالمؤمنینه، ما حرمزانه، ایام ولادت امام مجتبی است، عشق به این خاندان داریم، چقدر مطالعه داریم راجع به خواسته های این خاندان؟ همین جلسه الان دو نفر تشریف دارن، هر دو شاهدن که دارم از قول اونا نقل میکنم. یک میفرمود تعدادی کتاب برای یه جایی که از اطلاعات شیعی بی خبرن. گفتم آقا جون میشه یه بودجه جور کنی ما یه مقدار کتابای شیعه بفرستیم برای فلان جا اینا مطلع بشن؟ گفت برای کتاب نه، اگه شام میخواید بدید حاضرم که پولشو بدم. خب آخه ببینید، من نمیگم اطعام بد اشتباه نشه، بله اطعام هم میکنیم، گاهی اطعام میکنیم فقرا، ضعفا، بیچاره ها، مستمندان. در همین شرایط خونه ای به بنده نشون دادن تو همین تهران، چطور انسان مریض نشه، چطور انسان اعصابش به هم نریزه؟ 8 نفر به فرزند با پدر و مادر، 10 نفر تو یک اتاقی که از 12 متر اندکی بیشتره، سقفش هم نایلون کشیده بودن. خب این اطعام رو بدیم اینا سیر بشن، امکاناتی براشون فراهم کنیم، دم از امیرالمؤمنین میزنیم. همین امیرالمؤمنین با همه این فشارها نیمه های شب در خانه فقرا میگردد، ضعیفی، بیچاره ای، درمونده ای رو پیدا کند. و لذا وقتی که از سحر 19 رمضان اون قضیه پیش اومد و 21 رمضان آقا امام مجتبی و امام حسین داشتن از دفن آقا برمیگشتن، همه شنیده اید، میگه یه وقت دیدیم از یه خرابه ای صدای ناله جانگدازی به گوش میاد. امام مجتبی پسر امیرالمؤمنینه، فرقی نمی کنه. داداش جون وارد خرابه بشیم. وارد شدن دیدن پیرمرد کوریست و معلومه که از گرسنگی هم نحیفه و نعره میزنه و ناله. پرسیدن پدر جون چی شده؟ گفت درد منو تازه نکنید، مگه شما حالا کوره نمیشناسی اینا کیه؟ بذارید به درد خود بنالم. چیه دردت؟ والا یه دوستی داشتم، یه رفیقی داشتم، خیلی دوستش میداشتم. شبا وقتی که همه جا رو تاریکی فهم، من که کورم ولی میفهمیدم تاریک شده، و همه جا رو سکوت فرا میگرفت، به عشق نوازش اون آقا، سیری شکم برام مهم نیست، مسئله نوازش آقا، وقتی وارد میشد سر منو به دامن میگرفت، با دستاش سر منو دستی میکشید و نوازشی میکرد و با دست خودش لقمه به دهان من میگذاشت. نمیدونم من چه جسارتی کردم، از من چه سرزده است که 3 روز دیگه سری به من نمیزنه. گفتم پدر جون نشانه ای اون آقا چیه که نوازش میکرد؟ گفت من که کورم، چشم ندارم بگم قیافش چی بود، اسمش هم که به من نمیگفت، ولی انقدر میدونم که وقتی منو نوازش میکرد، قضا به من میداد، بعد مشغول عبادت که میشد، وقتی راز و نیاز میکرد، این در و دیوار با او زمزمه میکرد. آقا امام مجتبی با گریه فرموده باشن پدر جون او بابای ما علی بود و الان از دفن او برمیگردیم. پیرمرد نعره ای زد، گفت شما را به جان باباتون علی قسم میدم، منو به کنار قبرش ببرید، اول زائر قبر امیرالمؤمنینه. یا امیرالمؤمنین، تو را به جان فاطمه قسمت میدهیم، در دنیا از زیارت و در عقبا از شفاعتت محروممون مگردان. دست پیرمرد رو گرفتن، نزدیکی های قبر امیرالمؤمنین که رسید، گفت به خدا قسم بوی اون آقا به مشامم میاد. دست پیرمرد رو قبر امیرالمؤمنین گذاشتیم، شروع کرد با امیرالمؤمنین درد دل کردن، اونقدر گفت و گفت تا همونجا جان به جان آفرین تسلیم کرد، صلی الله علیک یا مولای یا امیرالمؤمنین.